ازش استفاده بکنیم، چند تا گلدون بذاریم، یک گلخونه کوچولو برای خودمون درست کنیم.
گلخانه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما همراهان خوب رادیو فرهنگ، با گلخانه در خدمت شما هستیم. در این برنامه به مدت 30 دقیقه درباره محیط زیست برای شما صحبت خواهیم کرد. موضوع این قسمت از گلخانه جنگل‌های ایران است. جنگل‌ها بخشی از منابع طبیعی ایران هستند. بیشتر جنگل‌های ایران در نواحی شمالی در حاشیه جنوب دریای کاسپیان جای دارند. این مناطق جنگلی آب و هوای معتدل شرجی دارند و از شرق استان اردبیل تا استان خراسان شمالی کشیده شدند و در این امتداد سه استان گیلان، مازندران و گلستان را در بر می‌گیرند. رشته کوه البرز که بلندترین رشته کوه خاورمیانه است، همچون دیواری در مقابل رطوبت ناشی از دریای خزر ایستاده و مانع نفوذ آن به نواحی مرکزی ایران می شود. بنابراین ابرها در نواحی شمالی می بارند و نواحی مرکزی خشک و بیابانی می شوند. دوستان، شنونده گلخانه از رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم صحبتهای خانم فاطمه شفیعی، کارشناس محیط زیست رو بشنوید که درباره قوانین مربوط به محیط زیست صحبت میکنند.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت تمام عزیزانی که سبز میاندیشن، سبز رفتار میکنن و سبز زندگی میکنن. در ادامه بررسی قانون مدیریت پسماند، امروز به مواد دیگه از این قانون اشاره خواهیم کرد. در وهله اول در خصوص پسماندهای پزشکی که اینها به واسطه عفونی بودنشون میتونن بسیار خطرناک و بیماری‌زا باشن اشاره میکنیم. مخلوط کردن پسماند پزشکی با سایر پسماندها و تخلیهشون و پخششون در محیط یا فروش، استفاده و بازیافت آنها رو قانونگذار ممنوع کرده و متخلفین از حکم این ماده به جزای نقدی از 2 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال و در صورت تکرار به 2 برابر حداکثر مجازات محکوم خواهند شد و در صورت تکرار مجدد هم هر بار به 2 برابر مجازات بار قبل محکوم میشن. اما در خصوص پسماندهای عادی و سایر پسماندها، نگهداری، مخلوط کردن، جمع‌آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه آنها در محیط صرفاً باید بر طبق مقررات و آیین‌نامه‌های قانون مدیریت پسماند باشه. در غیر این صورت، اشخاص متخلف در حوزه پسماندهای عادی به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی از 500 هزار ریال تا 100 میلیون ریال و برای سایر پسماندها از 2 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال محکوم میشن و در صورت تکرار هر کدوم هر بار به 2 برابر مجازات قبلی این ماده محکوم میشن. همچنین خودروهایی که اینها وظیفه حمل و تخلیه پسماند رو بر عهده دارن، چون مراکزی که باید تخلیه بشن رو شهرداری ها و وزارت کشور مشخص میکنه. در صورتی که خودروهای تخلیه کننده پسماند در اماکن غیر مجاز پسماندشون رو تخلیه کنن، علاوه بر مجازات هایی که در قانون پیش بینی شده، به 1 تا 10 هفته توقیف محکوم خواهند شد. و در صورتی که محل تخلیه پسماند معابر عمومی شهری و بین شهری باشه، این توقیف حد اکثر میزان هستش. در تمام جرایم ارتکابی که ذکر کردم خدمتون، مرجع قضایی مرتکبین رو علاوه بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت و به نفع خزانه، به پرداخت خسارت به اشخاص و یا جبران خسارات وارده بنا به درخواست دستگاه مسئول محکوم میکنه. در یه مورد دیگه، در شرایطی که در اثر تولید پسماند و تخلیه اون یک خطر فوری برای محیط و انسان ایجاد بشه، با اختیاری که سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی میدن، متخلفین و عاملین آلودگی موظفن فوراً اقداماتی رو که منجر میشه به بروز آلودگی و تخریب محیط زیست متوقف کنن، بلافاصله مبادرت کنن به رفع آلودگی و پاکسازی محیط، و در صورت استنکاف مراجع قضایی موظفن خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کنن، متخلفین رو علاوه بر پرداخت جریمه تعیین شده ملزم بکنن به رفع آلودگی و پاکسازی. در خصوص جرایم خدمتون عرض کردم، و اما این جرایمی که میره به حساب خزانه دولت در چه حوزه‌ای هزینه میشه؟ ببینید، تمام این جرایم باید در اختیار دستگاه‌های قرار بگیره که حالا در قانون مدیریت پسماند به اون اشاره شده، و فقط صرف آموزش، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و رفع آلودگی ناشی از پسماندها و حفاظت از محیط زیست و تأمین امکانات لازم برای اجرای قانون مدیریت پسماند قرار بگیره که بتونن این رو اجرایی بکنن. تا برنامه بعد و پرداختن به موارد دیگه از قوانین مرتبط با محیط زیست، از شما دوستان عزیز خداحافظی میکنم.
روی هم رفته 3,400,000 هکتار جنگل در دامنه‌های شمالی کوههای البرز و استان‌های ساحلی دریای خزر وجود دارد. مساحت جنگل‌های دیگر که در سایر نقاط کشور پراکنده هستند، حدود 3,000,000 هکتار است. از این جنگل‌ها تنها 1.3 میلیون هکتار برای بهره‌برداری صنعتی قابل استفاده است و بقیه جنگل‌ها به سبب نگهداری نادرست یا آسیب‌های طبیعی بهره‌برداری نمی‌شوند. بر اساس اسناد و مدارک موجود، ایران از زمان باستان تا آغاز قرن 18 جنگل‌های گوناگون بسیاری داشته. پهنه جنگل‌های موجود در ایران با مرزهای کنونی در زمان هخامنشیان به بیش از 16 میلیون هکتار می‌رسیده. از بین بردن جنگل‌های ایران از زمان حمله مغول آغاز شد و به ویژه در 3 قرن گذشته به بالاترین حد خود رسید. در زمان قاجار بین سالهای 1281 و 1291 نزدیک به 130 هزار تن زغال چوب از بریدن درختان جنگلی ایران تولید شد و به خارج از کشور صادر شد. دوستان، شنونده که گلخانه از رادیو فرهنگ هستید، در این لحظه از شما دعوت میکنم صحبتهای دکتر رضوان وطنخواه رو بشنوید که به معرفی متون و گزارش‌های مرتبط با محیط زیست در ادبیات کهن فارسی میپردازند.
سلام و درود شنوندگان عزیز، امیدوارم شاداب، سرزنده و پر از عشق به زندگی باشید. این هفته بخشی از کتاب التنبیه و رشاف رو براتون انتخاب کردم که نوشته علی ابن حسین مسعودی، مورخ و جغرافیدان بزرگ اسلامی سده سوم و چهارم هجریه. التنبیه و رشاف که درباره تاریخ عمومی و جغرافیاست، آخرین و در عین حال زیباترین اثر این نویسنده است که حاصل سالیان سال سفر، حضر، تحقیق و رنج اونه. این کتاب رو شادروان ابوالقاسم پاینده به فارسی ترجمه کردن در دهه 50 خورشیدی. این بخش که براتون انتخاب کردم درباره تقسیمات زمان و فصول ساله و از اونجایی که مطلب طولانی بود اون رو در دو بخش تنظیم کردم که بخش اول رو این هفته میخونم و بخش دوم رو در برنامه بعدی. ذکر تقسیمات زمان و فصول سال. فصول چهار است: بهار، تابستان، پاییز، زمستان. فصل اول بهار است که طبع خون دارد و گرم و تر است و مدت آن 93 روز و 23 ساعت و ربع ساعت است و این از 10 روز مانده از آذار تا 23 حزیران است. آذار و حزیران نام دو ماه سوریانی یا رومی هستند. آذار برابر با ماه اول بهاره و حزیران برابر با ماه اول تابستونه. آغاز بهار از آن هنگام است که خورشید به اول دقیقه حمل درآید که اعتدال ربیعی است. حمل یکی از بروج فلکیه. اعتدال ربیعی یعنی اعتدال بهاری، وقتی که شب و روز یکسانند. انجام آن وقتی است که به اول دقیقه سرطان درآید که انقلاب صیفی است، یعنی انقلاب تابستانی است. فصل دوم تابستان است که گرم و خشک است و خلط صفرا بر آن غلبه دارد. قدیمی ها می گفتند که انسان دارای چهار خلطه که اون چهار خلط صفرا، خون، بلغم و سوداست. مدت آن 93 روز و 23 ساعت و 33 ساعت است، از 23 حزیران تا 21 ایلول، ایلول ماه سوریانی. یعنی از آنگاه که خورشید به اولین دقیقه سرطان درآید تا آنگاه که به اولین دقیقه میزان درآید. میزان نام یکی از بروج فلکی. فصل سوم پاییز است که سرد و خشک است و خلط سودا بر آن غلبه دارد. مدت آن 88 روز و 17 ساعت و 1/3 ساعت است، یعنی از 24 ایلول تا 22 کانون اول، از آن هنگام که خورشید در اولین دقیقه میزان درآید که اعتدال خریفی است. کانون اول نام ماه سوریانیه، اعتدال خریفی هم یعنی اعتدال پاییزی. تا وقتی که به اولین دقیقه جد، نام یکی از بروج فلکی، درآید که انقلاب شتوی است، یعنی انقلاب زمستانی است. شتوی از شتا، زمستان میاد. فصل چهارم زمستان است که سرد و ترست و بلغم بر آن غلبه دارد. مدت آن 87 روز و 14 ساعت است، از 9 روز به آخر کانون اول مانده تا 21 آذار. از هنگامی که خورشید به اولین دقیقه جد درآید تا وقتی که به اولین دقیقه حمل درآید. بنابر این تقسیم سال به فصول چهارگانه نتیجه حرکت خورشید است. مسعودی گوید از آن چه گفتیم معلوم شد که دوران بهار مدت سیر خورشید در سه برج حمل و ثور و جوزا است و دوران تابستان مدت سیر خورشید در سه برج سرطان و اسد و سنبله است و دوران پاییز مدت سیر خورشید در سه برج میزان و عقرب و قوس و دوران زمستان مدت سیر خورشید در سه برج جدی و دلو و حوت است. چه جالب و دقیق است پیوستگی و نظم امور جهان. امیدوارم این بخش از برنامه بر دلتون نشسته باشه. با سپاس از مهر و توجهتون.
در پی تخریب بی‌رویه جنگل‌های ایران، ملی کردن جنگل ها و مراتع و ملی کردن آبهای کشور در دهه 40 خورشیدی در برنامه دولت قرار گرفت. در 6 بهمن 1341 جنگل‌های ایران ملی اعلام شد و نزدیک به 120 میلیون هکتار جنگل و مرتع در کشور برای بهره‌برداری ملی در اختیار دولت قرار گرفت. پهنه چراگاه‌های ایران در سال‌های 1340 به 18 میلیون هکتار می‌رسید که 8 میلیون آن مرتع‌های عادی و 10 میلیون آن بیشه‌زارهایی کم و بیش با درخت بودند. این چراگاه ها تنها برای چرای نیمی از دام های کشور بسنده می کرد و نه بیشتر. در چهارچوب ملی کردن جنگل ها برنامه های همانندی برای چراگاه ها و مراتع کشور و بکار گرفتن شیوه های نوین مرتع داری از راه بررسی و آگاهی و شناخت منابع گیاهی، پژوهش‌های اقلیمی، گردآوری نمونه‌های نباتی و بررسی نیروی نهفته در مرتع‌ها برنامه‌ریزی و اجرا شد. دوستان، شنونده ی گلخانه از رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم صحبت‌های آقای عبدالرضا باقری، کارشناس محیط زیست رو بشنوید که به معرفی پدیده‌های خاص طبیعت و محیط زیست ایران می‌پردازند.
سلام، وقتتون بخیر. به اواسط فصل گرما نزدیک می‌شیم و ما می‌خوایم یک مقصد گردشگری رو به شما معرفی کنیم که بسیار زیباست اما در دل کبیر قرار داره. خب شاید توقعتون این باشه که حتما میخواییم وقتی یک مسیر گردشگری رو در تابستان بهتون معرفی کنیم حتما باید جای خنکی باشه. دقیقا همینطوره. ما میخواییم در استان کرمان به روستای کشیت بریم. شما رو به روستای کشیت ببریم و این نگین سبز دل بیابان لوت رو به شما معرفی کنیم. برای اینکه به روستای کشیت برسیم از کرمان به سمت ماهان حرکت میکنیم و از اونجا 2.5 ساعت طول میکشه تا ما به این روستا برسیم. از ماهان که عبور میکنیم بعد از ایستبازرسی راین به سمت گلباف حرکت میکنیم و پس از مدتی با دیدن تابلوی کشیت و هرمک در مسیر این روستاها قرار میگیریم. اگر صبح زود حرکت کرده باشید میتونید صبحونه رو در روستای هرمک مصرف کنید و بعد مسیر رو به سمت کشیت ادامه بدید. در نزدیکی کشیت تابلویی رو میبینید که نوشته به سمت آبشار. تعجب نکنید، وسط دل کبیر همچین آبشار بلندی رو خواهید دید. شما از روستا که عبور میکنید بعد از روستا ماشین ها رو پارک میکنیم و حدود 15 دقیقه در میانه یک تنگه باریک و سرسبز حرکتتون رو ادامه میدید و ناگهان با یک آبشار بلند و یک محلی که آب این آبشار در اون جمع شده روبرو میشید. با تعجب اینکه در پایین دره قرار دارید، باد بسیار خنکی می‌وزه حتی توی این فصل تابستان و در وسط مرداد. این آب بسیار گوارا، شیرین و خنک است. میتونید از آب اون برای شنا هم استفاده کنید و ماهی‌های بسیار ریزی رو ببینید که داخل این حوضچه حرکت می‌کنن. در طول راه که به این آبشار برسید، اطرافتون رو کاملاً درخت‌های نخل پوشونده و واقعاً مثل نگینیه که داخل این کویر قرار داره. بعد از اینکه آبشار رو دیدید دوباره به روستا برمیگردیم و در نزدیکی روستا به قلعه کشیت میریم. قلعه بسیار زیبا و قدیمی که قدمتش به دوران سلجوقیان برمیگرده. نکته جالبی که در مورد این قلعه میخوام بهتون معرفی کنم این هستش که یک سنگ سفید بزرگ در وسط این قلعه قرار داره که محلی ها و روستایی ها میگن از آسمون به اینجا افتاده و بنابراین اگر آرزویی دارن میرن تکه کوچیکی از این سنگ رو میکنن و با خودشون میبرن که به آرزوشون برسن. الان میگفتن قبلا این سنگ بسیار بزرگ بوده اما الان تقریبا میشه گفت قطر این سنگ حدود 2 متره، به قدری که تکه های این سنگ رو کندن و بردن تا به آرزوهاشون برسن. در داخل روستا مردم بسیار خونگرم و مهمان نوازی هستن. بسیار خونگرم و مهمان نواز که شما وقتی که از روستا عبور میکنید احساس میکنید که سالها در اینجا زندگی کردین. محصولات این روستا محصولاتی است که از درخت نخل میگیرن. یک محصولی که توجه من رو خیلی به خودش معطوف کرد پنیر خرماست. پنیر خرما در وسط تنه درخت قرار داره و به قول محلی ها وقتی که درخت رو میکشن در وسط تنه درخت این پنیر رو استحصال میکنن. بنابراین وقتی که این پنیر خرما رو میخورید به من که حس خیلی خوبی دست نداد، به خاطر اینکه میدونستم که یک درخت از بین رفته. تقریبا مزه‌ای بین نارگیل و خود خرما میده و بسیار شیرین و مقویه. همونطور که میدونید درخت نخل رو با واحد شمارش نفر میشمارن و وقتی که سر درخت نخل زده بشه اصطلاحاً میگن کشته شده. از سفرتون به این روستا حسابی لذت ببرید، از هوای خنک این آبشار لذت ببرید و به یاد داشته باشید که ایران ما زیباست، فقط کافیه اهل سفر باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
دوستان، از همراهی شما با برنامه گلخانه این هفته بسیار سپاسگزاریم. تا هفته آینده خداوند یار و نگهدار شما.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
درود بر شما که هموطنان ما هستید در ایران، جغرافیای مهربانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی
محمد. آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای ایران،
جغرافیای مهربانی.
هر
فرض کنید شما طی 24 ساعت 100 تا کار مختلف انجام میدادید. یعنی از ساعت 7 صبح که از خواب بلند می شدین تا موقع شب 100 تا فعالیت مختلف داشتید. حالا اگه از فردا ساعت 6:50 صبح از خواب بیدار بشید و توی اون 10 دقیقه یه فعالیت جدید انجام بدین، عملا روز شما 24 ساعت 10 دقیقه شده. چطور؟ 24 ساعت شما تا دیروز برابر با 100 تا فعالیت بوده، ولی امروز بدون اینکه از زمان فعالیت‌های دیگه شما کم بشه 101 فعالیت انجام دادین. یعنی به اندازه یه فعالیت روز خودتون رو طولانی کردین. بله، افراد موفق زمان مورد نیاز خودشون رو خلق می‌کنن.
ما برای اینکه بتونیم به طور مؤثر از زمان خودمون استفاده بکنیم، محدودیت زمانی قائل میشیم. یعنی چی؟ یعنی ما تکلیفمون رو میسنجیم و زمان مناسب رو برای اون تکلیف تعیین میکنیم. چرا که اگر ما زمان رو برای اون تکلیف درست تعریف نکنیم، قطعاً تمرکز نخواهیم داشت و همیشه اون رو به لحظات پایانی زمان مشخص شده موکول میکنیم. مثلا اگر یک کاری رو ما میتونیم در یک ساعت انجام بدیم، اون رو بخوایم در یک روز انجام بدیم، تا لحظات آخر اون رو، تا ساعت آخر اون رو به تعویق میندازیم، چون خودمون احساس میکنیم که اون رو میتونیم در یک ساعت انجام بدیم. کاری که در یک روز میتونیم انجام بدیم، اون رو در یک ماه تعریف بکنیم. بنابراین اون رو همیشه به روز آخر موکول خواهیم کرد. اگر این کار رو نکنیم، به اهمال کاری دچار خواهیم شد. یعنی کاری رو که میتونیم در ساعت اول انجام بدیم، میبریم در ساعت آخر انجام میدیم. و این خودش تقویت کننده است. اهمال کاران کارهای خودشون رو به لحظه آخر موکول میکنند. باید کار رو تعریف کرد، زمان مناسب براش گذاشت، نه کم و نه زیاد. افرادی که در ابتدا میخوان یه برنامه‌ای رو اجرا بکنن، بایستی قدری بیشتر از زمان لازم به خودشون فرصت بدن.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
سپاسگزاریم که شبکه رادیوی فرهنگ و بخش دوم برنامه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. خیلی از ماها سعی میکنیم توی زندگیمون کارهای خیلی خوبی رو انجام بدیم. الان هم وقتش هست، در دهه ولایت هستیم. چقدر خوب هست که توی این روزها و شبها قدری به فکر عزیزان و همراهانمون باشیم، هموطنانمون باشیم که قدری دچار مشکل شدن به خاطر این ویروس منحوس کرونا. ممکنه که دیگه دستشون این روزها به دهنشون نرسه و زندگی براشون سخت تر شده باشه. بیایم اونها رو دریابیم که